بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از محرمات کذبه، دروغ گفتن. مرحوم شیخ می‌فرماید به ادله اربعه این حرام است شرعاً. البته مسئله روشن، همه ما هم می‌دانیم، اما این که ما وارد بحث شدیم به خاطر اینی که نکاتی در کذب هست، مثل توریه یا مثل به قول معروف مصلحت، دروغ مصلحتی، به مناسبت این که این هم بس تنقیح بشه که کجا دروغ گفتن جائزه و کجا دروغ گفتن جائز نیست و اصلا کجا دروغه، آیا وعده دادن و تخلف بعد هم دروغه یا دروغ نیست، یا اساسا توریه دروغ است یا دروغ نیست. به این مناسبت گفتیم وارد این بس هم بشیم و انشاءالله منقه کنیم سخن را. اولین فرمایش شیخ در کتاب مکاسب این است که می فرماین دروغ حرام است به ادله اربعه، بالعقول والادیان. از نظر عقل هم دروغ یک امری است ناپسند و حرام. گویا اینکه شیخ در این جمله میخواد به قاعده ملازمه تمسک کنه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر از دیدگاه عقل هم دروغ قبیح باشه، قهرن به قاعده ملازمه حرمت دروغ هم عقلا ثابت میشود. اما برخی از بزرگان، من هم سیدنا الاستاد و من هم مرحوم سید عبدالحسین لاری در حاشیه مکاسب، اینها و همچنین من هم شیخنا تبریزی، اینها میگن دروغ حرمت عقلی نداره. حالا یک کسی برای شوخی میاد دروغی میگه برای مجلس را گرم کنه، یا میگه آقا در آسمان هفتم آب فراوانه، خب این نیج اثری هم برش بار نمیشه، نه اثر شرعی، نه اثر دنیوی، نه اثر اخروی. اینها کجا عقلی این حکم میکنه که این دروغ قبیحه و مثل ظلمه؟ به قول اون چی که نوشتیم در درس هم، مرحوم عبدالحسین میگه به این که دروغ مادامی که بر او اثری از نظر دنیوی و اخروی بار نشود، هیچ گونه عقل مستقل به قبح او نیست، مثل ظلم نیست که از مستقلات عقلیه است. مسلمه که ظلم در همه شرایط قبیح و در هر عقلی تعدی به حق دیگران را تقبیح میکنه، قانون ملازمه هم در اینجا حاکمه. اما دروغ هایی که نه ضرری به کسی میزنه، نه اثری برش دنیویان یا اخرویان بار میشه، کجا عقل مستقل به قبح چنین دروغی است که شیخ می‌فهمد به ادله اربعه حرامه؟ نه، عقل به این حکم نمی‌کنه. عرض می‌کنم که من می‌خوام بیشتر اینجا عرض کنم با اون اینه که عقلانیات غیر حکم عقله. بله، مستقلات عقلیه همونطوری که در اصول هم خوندیم، مثل باب ملازمات عقلیه میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده یا نهی مقتضی فساده یا امر به ذل مقدمه ملازم با امر به مقدمه است یا قبح ذل و حسن احسان، اینها مستقلات عقلیه اند که عقل بدون حکم میکنه. اما برخی از امور هست که جنبه عقلاییت داره و به قول معروف حکمت عملیه. در حکمت عملی همه دول دنیا، چه مسلمان چه غیر مسلمان، از اول بشریت قبح را یک امر بدی به امر مستنکری تلقی می کردن. شما الان در کشورهای خارج برید، اونها خیلی بهتر از ما رعایت می کنن و دروغ نمی گن، که ان این از جزء اموری است که به اصطلاح از مستحسنات و مستقلات اندل اغلاست. همه اغلای دنیا دروغ گفتن را ناپسند می دانند و خلاف می دانند، حالا ضرر برش بار بشه یا بار نشه. درسته این که جناب آقای یاسر عبدالحسین میگه نسقی از کنن که از نظر عقل اگر نه کبیر باشد نه اثر بدی بر او بار بشه، این هو عقل مستقل به قبح اونیست، میگیم اما همه عقلای عالم متفقند بر اینکه دروغ یک امر ناپسندی است. ولذا در بحث علم اصول میگن بعضی از امور هستند که علت تامند، بعضی مقتضیند. قروغ میگن دروغ مقتضی برای قبح، ولذا اگر مانعی هم رسید میتونه جلوی مقتضی را بگیره. اما ما وقتی مراجعه میکنیم به وجدان بشریه، نه به وجدان مسلمان به ما و مسلمون، بلکه به وجدان بشر دنیا مراجعه میکنیم، میریم همه جای دنیا دروغ را یک امر قبیح و ناپسندی میدانند. یعنی که ان اتفاق عقلا بر این است که دروغ به خلافگویی ناپسنده و نباید بر خلاف واقع حرف زد، حالا چی میخواد اثر خوبی برش بار بشه چه نشه. و عجیبه که مرحوم صاحب جواهر هم در بحث آداب العشره، باب العشره، در باب دارن 120 تعداد زیادی از روایات نقل میکنه که حتی به بچه‌تون دروغ از کنم که نگید و وعده دروغ هم ندید. حالا میخونیم در همین جا هم امیر المومنین میگه حتی اگر به بچه وعده دادید حتما وفا کنید، تا در نتیجه در ذهن بچه این نیاد که میش دروغم گفت، میشه خلاف واقع هم حرف زد. خیلی بنابراین به نظر من یه مقداری خلط شده بین مستقلات عقلیه و بین اون چه که عقلای عالم بر او اتفاق دارن. حالا این اتفاق گاهی منشأش ولو این که مثلا استقلال عقل بر او نباشه. و اما از نظر اجماع، دلیل دیگر که اجماعه، اجماع مسلمه که اجماع در اینجا اجماع مدرکیه، مستندش معلومه، حناوه بر حکم عقلای عالم و عدم رد شرع، آیات شریفه زیاده، روایات هم که الا ما شاء الله در مسئله چیز وارد شده در حرمت دروغ که قابل برای احسانی، زیاد روایاتی که در این باب وارد شده که دلالت دارن برای اینکه دروغ گفتن حرام است و بحثی هم برش نیست. عرض کنم حضورتون که حالا بعد در رابطه با اینکه وفا کردن به عهد به بچه اگه وعده داری، چند تا روایت هم اینجا من یادداشت کردم که مرسله سیف ابن امیره عن ابی جعفر علیه السلام کان یقول علی ابن الحسین علیه السلام لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل خبر في كل جد بهذا فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير حارس الأعبان عن أمير المؤمنين لا يصله من الكذب جد بلا هذا ولا يعدن أحدكم سبيه ثم لا يفي له إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب بفجر. سرانجام بالاخره همین دروغ‌های کوچک هم موجب میشه برای فجور که بعد میگن این آقا کاذب است و فاجر است. بعد عادت هم روایت مرسله اولی که گفتن سیف ابن امیره این در باب 140 از ابواب عشرت حدیث اوله، این حدیث دوم همون باب 40 حدیث سوم همین بابه. حالا یه روایت دیگر هم بخونم تبرکن، مرحوم صدوق در خصال آورده این روایت در باب 135 از ابواب عشرت حدیث هشتم. پیغمبر اکرم به حسب این روایت فرمود انا زعیم بیت فی اعلی الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی ریاض الجنه لمن ترک المرا و ان کان محقا ولمن ترک الكذب و ان کان حاضرا ولمن حسن خلقه. این سه تا را که پیدا کرد، سه تا هم پیغمبر اکرم فرمود من ضامنم که در بهشت براش منزل و اسکن مأوا تهیه کنم. یا روایت دیگرم پس بخوانم، قال امیر المؤمنین لا یجد الرجل طعم ایمان حتى يترك الكذب حزله وجده، که باز همون باب 135 حدیث دوم همین بابه. چی گفتیم؟ بگیم ما نگفتیم که فعلا، ما خواستم بگیم به این که مسئله دروغ گفتن یه قبح همجایی داره و که این روایت هم تو قبح اصلیش رو تأیید میکنه که میخواد بگه که ان مذاق دنیا بر همین بوده، حتی به بچه هم آدم دروغ نگه و وفا نکنه. من این رو خواستم از کنم در این جهتش بحث نیست، اما بحث مهمی که هست اینه که آیا دروغ از کبائره یا از کبائر نیست. این تشتن و کبائر ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم، یا در مسئله عدالت گفتن ارتکاب کبیره موجب سلب عدالت میشه. آیا دروغ گفتن جزء کبائر است یا خیر؟ مرحوم شیخ ابتداءً نقل میگد کبیره است، شهید لسانی هم فرموده، علامه در جامع کرکی هم در جامع المقاصد دروغ را به طور کلی جزو کبائر دانستند. مرحوم شیخ تبریزی هم ایشون هم میگه دروغ مطلقا جزء کبائره، استدلال هم میکند با آیه شریفه اجتنبوا قول الزور، اول چه؟ اجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور، که اول میگه عبادت بتها را رها کنید و بعد از او میگه اجتنبوا قول الزور. زور هم به معنای تزویر و امر باطله که یکی از مصادیقش هم دروغ گفتنه، که دروغ امر باطل و برخلاف واقع. چی؟ ذاتی یعنی شما فهمید دروغ حرمت ذاتیه؟ خب بله بله. حالا همین مثل آقای خویی میفهمن بگی که حرمت به این معنا میگه به حسب ما یترتب علیه دروغ حرامه، اگر اینکه برش منتها مراتبش هم به حسب مایه ترتب علیه ورق میکنه. اگر دروغی است که مستلزم حق حرمت میشه، مستلزم قتل نفوس میشه، مستلزم نحو اموال میشه، اینها حرمتش آکده، اینها کبیره است. اما اگر دروغ های عادیه، من میخوام برم منزل ما، شما میگه کجا میری، میگم میخوام برم حرم، دروغ میگم. اینطور دروغ ها میگه مستلزم اون مفاسد چون نیست، بنابراین حرمت داره اما نه حرمت به معنای کبیره. حالا استاد خویی که اساسا قبلا اگر یا تماشه در بحث غیبت ایشون میفرمونه که ما اصلا صغیره نداریم، برای اینکه هر گناهی تخلف از موضع از خداوند متعال، تخلف فرمان خدا هر چه کوچکم باشه بزرگه. لذا هست در بعض روایت هم یه روایت هم ما پیدا کردیم در اونجا اگه یادتون باشه دو تا روایت بود که نه، هر چی در مقابل خداوند متعال هر نافرمانی کبیره، بنابراین تقسیم به کبیر و صغیره را نپذیرفتن ایشون. ولی ما اونجا مفصلا صحبت کردیم که با توجه به اینکه نه یک روایت متعدد از روایات تقسیم کرده گناهان را به کبیره و صغیره و بعد هم نخصوصا در روایت صاحب اون صحیح ابن ابی یعفور مضر به عدالت را ارتکاب کبیره دانسته در مقابل صغیره، بنابر این حالا این قبوله که واقعا گناهان ذات حق متعال بر دو گونه از گناه صغیره و گناه کبیره. حالا من امروز میخوام روای عمدتاً این حدیث را برای شما نقل کنم که آقای تبریزی میخواد بفرمان به این که دروغ مطلقا از گناهان کبیره. مستند ایشون همین آیه شریفه است که میفرمایند از حدیث صحیحه عبدالحزیم حسنی برمیاد که هر چرا که خدا نهی کرده باشه از او در قرآن مجید، این جزء گناهان کبیره محسوب میشه، ولو اینکه وعده عذاب داده نشه. ما البته اگر یادتون باشه در بحث غیبت نخوندیم که روایاتی وارد شده که در مقام تفرقه بین کبیره و صغیره فرمود اونی که وعده نار بر او داده شده باشه یا وعده عذاب در قرآن مجید به او داده شده باشه، این کبیره است و الا کبیره محسوب نمیشه. ولی ایشون میخوان ادعا کنن که هر چی که در قرآن از اون نهی شده این کبیره است. مستند ایشون این صحیحه عبدالعظیم حسنیه. من این کتاب رو آوردم که انشاءالله حالا این بخوانیم. این بحث رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب جهاد النفس حدیث باب 46 ذکر کرده. حدیث مرحوم کلینی نقل میکنه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبدالعظیم ابن عبد الله الحسنی قال حدثني ابو جعفر الثانی سلام الله علیه قال سمعت ابي يقول سمعت ابي موسى بن جعفر يقول دخل عمرو بن عبید على ابي عبد الله عليه السلام. عمرو بن عبید که خوب معروفه که یکی از کنم که از سنی ها و از علمای سنی بوده و داستانش هم با هشام معروفه. فلما سلم جلس و تلا هذه الآیه نشست و این آیه را خوند والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. این جمله را که خوند ثم امسک سکوت کرد. فقال له ابو عبد الله علیه السلام ما اسکتک چی شد که سکوت کردی؟ باره ادامه نداری. قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز وجل. اینجا که قرآن فرموده والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، میخوام بفهم کبائر اسم کدامه. فقال نعم یا امر اکبر الکبائر الاشراک بالله، یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و بعده الیاس من روح الله لان الله عز وجل یقول لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون ثم الامن من مکر الله لان الله عز وجل یقول فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون و منها عقوق الوالدین لان الله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق لان الله عز وجل یقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى آخر الآیه و قذف المحسنه لان الله عز وجل یقول لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم و اكل مال اليتيم لان الله عز وجل يقول انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والفرار من الزحف لان الله عز وجل يقول امن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير بأكل الربا لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بالسحر لأن الله عز وجل يقول ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. بنيت درينها بعد عذاب نيت ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق بالزنا لأن الله عز وجل يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معان مهانا واليمين القموس الفاجرة لأن الله يقول الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة بل غلول لأن الله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومنع الزكاة المفروضة لأن الله عز وجل يقول فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم شهادة الزور وكتمان الشهادة لأن الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وشرب الخمر لأن الله عز وجل نهى عن محل شهاد إنجاز که در اینجا می‌فرماید که شرب خمر جزء کبائر و شرب الخمر لأن الله عز وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان و ترک الصلاة. حالا به هر صورت فرمود که شرب خمر هم از کبائر برای اینکه خدای متعال کنار عبادت اوثان نهی از شرب خمر کرده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اینجا هم که فرمود اجتنبوه، از کنم که قبل چی بود؟ رجس من الاوثان فاجتنبوه قول الزور. نه نه خب دارن همینه بگین بگه در این حال که بعدی عذاب داده نشده، در اینجا میفهمد چون نشده از کبائره. سوال میکنه کبائر رو برای من بشمار، یکیش هم میگه شرب خمره. بعدم میفهمد چرا شرب خمر جزء معاصی کبیره. فرمود به شرب الخمر لان الله عز وجل نها عنها کما نها عن عبادت الاوثان. خب در مسئله کذب هم نها عن الکذب کما نها عن عبادت الاوثان. فرمود اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور هم که شامل عرض کنم که کذب میشه. لذا ایشون به مقتضای این صحیحه تمسک میکنه و میگه که کذب و قول الزور جزء معاصی کبیر است. اما مرحوم شیخ عمدتاً مرحوم استاد خویی این را قبول نمی کنند. می فرمایند به این که اول ما گفتیم که همه معاصی کبیره، ولی اگر بنا به کبیره باشه به این روایت اشاره نمی کنند. می گویند به این که به حسب اون چه که در روایات دیگر بار شده، کبائر اونیست که بر او وعده عذاب در قرآن داده شده باشه و برای کذب وعده عذاب داده نشده. پس این آیه چیه؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. ایشون میفهمن این آیه شریفه هم دلالت داره بر اینکه کذب از معاصی کبیره، اما کذبی که در علماء یهود بوده، چون قبلش ذکر میکنه که احبار و علماء یهود انکار کردند پیغمبر اکرم را و اونا منکر شدند. بعد میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. بنابر این افترا و کذب را نصوص میکنه به علماء یهود و نصارایی که پیغمبر اکرم را انکار کرده بودند. اما در جواب ایشون نوشتن که نه، همیشه ما اینه فهمیدیم که آیات قرآن به حسب مورد مخصص تخصیص بردار نیست. مجی استاد رحمت الله علیه گاییم این کنسور سر درست هم میکرد، من در این تعامل لدین اوت کتاب را از کنم به خاطر آیات قبلش تو دیگه تفسیر میکرد. ولی وقتی به ایشون عرض میکردیم که پس بنابراین این آیه شریفی که فرموده است به این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قبلش که همه یا نساء النبی، پیغمبر اکرم در اونجا داره خطاب میکنه به نساء النبی، بعد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. حالا اینجا چون که خب این دلیل خاص در اینجا وارد شده. به هر حال در جواب استاد خیلی ها گفتن که نه، این که سیاق آیات قبلا در مورد علماء یهود و نصارا بوده این دلیل نمیشه بر این که این جمله هم که فرموده انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر این هم منوط بشه به علماء یهود، بلکه این آیه خودش مستقلن دلالت داره بر این که افترا و کذب از کنیم که غیر مؤمنین هست. منتها آیه شجواد میگه افترا غیر از کذبه، افترا بالاتر، یه مرحله بالاتر از کذبه. این آیه شریف افترا را گفته جزء معاصی کبیر است و کذب و دروغ گفتنی که کلام غیر مطابق با واقع باشه جزء افترا حساب نمیشه. خب حالا بعد از این مرحوم شیخ عمدتاً در مقام بیان این که کذب از گناهان کبیر است تمسک میکنه به روایاتی که حالا من چند تا از این روایات رو فقط تیمونن براتون بخونم. یا اینکه خدای متعال وعده عذاب داده، یا وعده نار، یا وعده نه نه کافی نیست، یضاعف لهم العذاب، یا وعده عذاب بیان داده باشه به حسب روایات. بله خمانی نداره یه جایی این روایت در هم بنده شرب خمر را در کنار عبادت اوثان قرار داده و به این جهت حرام بس چیز کبیر است. این همین را میگه در مورد چیزم وارد آمده، در مورد کذبم آمده. پس به این دلیل صحیحه علی عبدالعظیم حسنی کذب یکی از کواره، این فرمایش ایشونه. حالا علاوه بر این بله خب در حالا روایات دیگری که در این بحث کباره که مرحوم صاحب و سوال آورده، شرب خم هیچ جا برده بذاشت داده نشده در قرآن. ها یادم آمد، بعضی میگن اعم از این که در قرآن بعد داده بشه یا در کلمات ائمه یا کلمات پیغمبر. عرض میکنم حضور انبرتون که روایاتی که در این باب مرحوم شیخ تمسک کرده، اول که بین آیه شریفه انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون به آیات الله فجعل الكاذب غیر مؤمن به آیات الله کافرن بها. و نزده ارز کنم که دلیل دیگر روایت نبوی فی وصیتی لأبی ذر ویل للذی یحدث فیکذب لیزهک القوم ویل له ویل له ویل له. حالا کسی که حتی میگه دروغ میگه برای اینکه مردم را بخندانه، سه مرتبه وعده عذاب و ویل بر او داده شده. از کنن روایت ابی عبدالله ان الکذب علی الله و رسوله من الکبائر. فقط چیزی که مرحوم استاد به هم بو تمسک میکنه این حدیث است که شیخ هم به او اشاره میکنه. در این حدیث میفرماید که کذب در همین باب بعد از این بابی است که از وسائل براتون خوندم، روایاتی که در وسائل باب 126 گفتم، 127 زارن روایات کذب علی الله و رسوله را فرمودن از کبائره. در این روایت صحیح هم هست که وارد شده روایت ابی خدیجه ان الکذب علی الله و رسوله من الکبائر. گفتن به این که این دلیل بر اینه که پس کذب بر غیر خدا و رسول از کبائر نیست، بلا اگه بنا بود مطلق کذب از کبائر باشه چرا اختصاص داده به این از کنن مورد خاص. خب بعد هر گناهی ظلم به نفسه، منطقه که ظلم به نفس به خدای متعال بالاترین مرحله. عرض کنم حضورتون که حالا روایات دیگری که بنادم خسته شدیم باشه فردانی